ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب شنبه 3 آذر 1397 هجری شمسی برابر 24 نوامبر 2018 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، مراد ویسی.
با سلام. در اهواز پس از تجمع اعتراضی امروز شنبه کارگران و گروه ملی فولاد مقابل استانداری خوزستان و سپس تظاهرات آنها به سمت چهارراه نادری، یگان ویژه نیروی انتظامی از ادامه حرکت آنها به مرکز شهر جلوگیری کرد. معترضان علاوه بر شعارهای صنفی، شعارهایی علیه دولت سر دادند.
کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد،
برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی از بروز درگیری‌های پراکنده در تجمعات امروز خبر داده‌اند. به گزارش ایلنا، کارگران گروه ملی فولاد نسبت به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق موقتی خود معترض هستند. به گزارش این خبرگزاری، کارگران معترض بارها به دفاتر مسئولان استانی و شهرستانی مراجعه کرده اند، اما هنوز هیچ توجهی به خواسته های آنها که حداقل پرداخت یک ماه از معوقات است نشده است. در شوش نیز کارگران مجتمع هفت‌تپه در 20 روز از اعتراضات صنفی و حقوقی خود دست به تظاهرات زدند. به گزارش ایلنا، کارگران معترض روز شنبه در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و تعویق در مطالبات و بیتوجهی کارفرما به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تظاهرات زدند. معترضان علاوه بر این تاکید کردند که هیچ یک از مسئولان در سطوح مختلف کشوری استانی پیگیر مطالبات آنها نبودند. تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع هفت‌تپه در حالی وارد 20 روز خود شده که کریم یاوری، نماینده وزیر کار، روز جمعه گفته بود ما به تعهدات خود عمل کردیم و تمامی نمایندگان بازداشتی کارگران آزاد شدند و فعالیت کارخانه هفت‌تپه از روز شنبه آغاز خواهد شد. نماینده وزیر کار در این حال ادامه بازداشت اسماعیل بخشی، نماینده کارگران را امنیتی دانست و گفته وزارت کار نمیتواند برای او کاری صورت دهد. شورای مرکزی جبهه ملی ایران از انتخاب اعضای نهادهای رهبری این گروه پس از 15 سال خبر داد. شورای مرکزی جبهه ملی ایران در اطلاعیه اعلام کرده اعضای شورای مرکزی، هیئت رهبری و هیئت اجرایی این جبهه در انتخابات درون سازمانیان در اواخر آبان ماه هفته گذشته انتخاب شدند. بر پایه این اطلاعیه، هرمیداس باوند، هوشنگ خیراندیش، محسن فرشاد، جمشید میرمادی و حسین موسویان به عنوان اعضای هیئت رهبری جبهه ملی انتخاب شده و آقای موسویان ریاست شورای مرکزی آن را بر عهده خواهد داشت. شورای مرکزی جبهه ملی علت انتخابات درون سازمانی خود را درگذشت یا مهاجرت بسیاری از کادرهای رهبری این حزب پس از آخرین کنگره آن در سال 1382 اعلام کرده است. حکومت ایران در 2 دهه گذشته همواره مانع از برگزاری نشست‌های جبهه ملی ایران بوده و شماری از اعضای این حزب را بازداشت و زندانی کرده است. قیمت نفت در بازارهای جهانی به پایین‌ترین سطح خود در یک سال اخیر رسید. به گزارش رویترز، قیمت نفت پایه آمریکا به زیر 51 دلار و قیمت نفت برنت به زیر 59 دلار سقوط کرده است. این پایین‌ترین نرخ نفت از اکتبر سال 2017 تا کنون محسوب می‌شود. قیمت نفت در ماه‌های گذشته در پی نگرانی از کمبود عرضه در بازار و تحریم‌های آمریکا علیه ایران افزایش یافته بود. اما در پی اعلام معافیت موقت 8 کشور خریدار نفت ایران از این تحریم‌ها و نیز افزایش تولید برخی تولید کنندگان بزرگ رو به کاهش نهاد.
مراد ویسی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. کشته شدن رئیس شورای علمای کابل در افغانستان به ضرب گلوله. تکرار مواضع مکتبی جمهوری اسلامی در اجلاس زعمای ممالک اسلامی در تهران تحت عنوان قدس محور وحدت امت.
این اختلاف قرنها بین ما و قلدر مآبانه جهان غرب و در رأس آن آمریکاست.
تداوم اعتراضات کارگران ایران.
کارگران فولاد علیه ظلم و غیلان می‌جنگیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. مقامات پلیس افغانستان امروز اعلام کردند رئیس شورای علمای کابل مولوی عبدالبصیر حقانی به ضرب گلوله کشته شده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی جزئیات این واقعه را جویا شده است. فرشته جلال زای
وزارت کشور افغانستان ساعت قبل با ما صحبت کرد، گفت که یک فرد مشکوک دستگیر شده، گفته شده که این فرد در حمله بر آقای حقانی دست داشته، اما سخنگوی وزارت کشور به ما گفت که هنوز جزئیات بیشتر در دست ندارن، نمیتونن بگن که این حمله از جانب یک فرد بوده یا کدام سازمان تروریستی عقیب این حمله دست داشته، اما هیچ گروه هنوز ادعای مسئولیت نکردن در قبال این حمله.
از سابقه عبدالبصیر حقانی بگو که چه عنوانی رو داشته؟
عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای دین در شهر کابل بوده، یعنی رئیس ملاهای کابل، و بر اساس گزارش‌ها گفته میشه که از ملاهای طرفدار حکومت در افغانستان بوده و همیشه در مجالس که حاضر می شد در مورد حملات انتحاری صحبت می کرد و خلاف اساسات اسلامی می دانست. اما کلان اگر به افغانستان نگاه کنیم، ملاهای حکومتی از جدیتی که ملاهای غیر حکومتی دارن در بین مردم ندارن، خیلی مورد اعتماد مردم نیستن، برای اینکه فکر میکنن که برای حکومت کار میکنن، برای حکومت تبلیغ میکنن. از این رو نه که همه، اما جو کلی در مورد ملاهای حکومتی اینجوری هست.
آیا تا الان هیچ کدوم از مقام ها و مسئولان دولتی واکنشی نسبت به کشته شدن عبدالبصیر حقانی داشته؟
آره، رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در این مورد اعلامیه نشر کرد از دفتر رئیس جمهوری افغانستان و مثل هر حمله دیگه این حمله را هم تقبیح کرده و گفته که این نشان میده که تروریستان در افغانستان در جنگ با عالمان دینی و ارزش‌های اسلامی قرار دارند.
با توجه به اینکه عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل بوده، آیا در صحنه ترور محافظی هم باهاش بوده؟
ما امروز با برادر آقای حقانی صحبت کردیم، اونا گفتن که در نزدیکی خانهش زمان که از ماشین پیاده می شده، یعنی شاید برگشت از کار به خانه، از ماشینش پایین می شده و در این زمان یک فرد گلوله شلیک کرده و برادرش گفت که در این وقت درایور آقای حقانی باهاش بوده، اما از نگهبانان امنیتی چیزی نگفته.
آیا هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته؟
تا حالا کسی مسئولیت این حمله رو نگرفته، ولی به نظر من جالب هستش برای اینکه روز سه‌شنبه 12 ماه ربیع الاول که با جشن تولد پیامبر اسلام مصادف بود، در یک مجلس بر اساس گزارش‌ها 2000 نفری در کابل حمله انتحاری صورت گرفت، 55 تن کشته شدند، بیش از 95 تن زخمی شدن، اما مسئولیت اون حمله را هم کسی نگرفت. حمله بالای یک محفل مذهبیه که اکثر عالمای دین و محصلان دینی بودن شده بود و طالبان در یک بیان رسمی اینا تقبیح کردن. این دومین حمله است در کابل که یکی از کسانی که با شوراهای دینی و آخوندی ارتباط دارن مورد حمله قرار میگیرن، اما کسی مسئولیت نمیگیره.
یعنی داعش هم حتی در این زمینه مسئولیت به عهده نگرفته؟
نه، چون اینا ملاها و آخوندهای سنی هستند. داعش عموما حملاتی را که بالای اجتماعات شیعه ها در کابل یا در نقاط دیگه افغانستان میشه مسئولیتش رو میگیرن، اما سنی ها هنوز هیچ گروهی ادعای مسئولیت نکرده. تا داعش.
فرشته جلالزای خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی بود در گفتگو با نوشین سید حسینی از رادیو فردا. در 32 اجلاس وحدت اسلامی در تهران که از امروز تشکیل شده، رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از غرب و آمریکا و نیز عربستان سعودی و اسرائیل که آن را قده سرطانی توصیف کرد، مواضع مکتبی جمهوری اسلامی را تکرار کرد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
امروز دنیای اسلام،
حسن روحانی با انتقاد شدید از عربستان سعودی آنچه را که او اتکا به بیگانه خواند بزرگترین خطای تاریخی دانست.
بیگانه اتکایی از بزرگترین اشتباهات تاریخی است. 450 میلیارد دلار هدیه دادید تا امنیت شما تضمین شود.
اشاره حسن روحانی به آنچه که او هدیه 450 میلیارد دلاری ریاض به واشنگتن در مقابل تضمین امنیتی می‌خواند، احتمالاً مربوط می‌شود به خرید اسلحه اخیر عربستان از آمریکا که بارها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز به آن اشاره کرده است. هرچند جزئیات این معامله تسلیحاتی مورد مناقشه است، برخی گزارش هایی که تاکنون منتشر شده مبلغ 450 میلیارد دلار را ارزش قراردادهای عنوان کردند که بخشی از آن در دوران اوباما امضا شده و بخشی از آن هنوز نهایی نشده است و بنابر همین گزارش ها احتمالاً تنها 15 میلیارد دلار آن در دوره ترامپ امضا شده است. حسن روحانی گفت: ما بدون اینکه به شما توهین کنیم از شما حمایت میکنیم.
ما حاضریم با همه توان از منافع مردم عربستان در برابر تروریسم و تجاوزگران و ابرقدرت‌ها دفاع کنیم. از شما 450 میلیارد دلار هم نمیخواهیم. به شما اهانت هم نمیکنیم. شما را برادر میدانیم.
رئیس جمهوری اسلامی در حالی پیشنهاد حمایت از عربستان را مطرح می کند که ریاض همواره جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه متهم می کند و جمهوری اسلامی نیز در مقابل عربستان را حامی مالی شورشیان و کسانی که از آنها به عنوان تروریست ها در عراق و سوریه یاد می کند خوانده است. سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد 3 سال پیش به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان به آتش کشیده شد. عربستان در واکنش دیپلمات‌های خود را از ایران فراخواند و دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کرد. عربستان در پی این حوادث همچنین روابط سیاسی و اقتصادی خود را نیز با جمهوری اسلامی ایران به طور کامل قطع کرد. در حال حاضر سوئیس حافظ منافع عربستان در ایران است.
رویا ملکی از رادیو فردا در خصوص نطق رئیس جمهوری اسلامی در اجلاس وحدت اسلامی در ارتباط با عربستان سعودی نقطه نظرات یک استاد روابط بین الملل را جویا شده است. جلیل روشندل در آمریکا.
بله، قطعا یک همچین چیزی هست. ایران بعد از واقعه اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد بارها چراغ سبزی به عربستان نشون داده و حتی از طریق کانال‌های دیپلماتیک و وزارت خارجه این کارا صورت گرفته، اما در کلیه موارد به علت نبود یک سیاست متمرکز واقعی به نتیجه نرسیده. بعد از اونم همگرایی‌های آمریکا و عربستان و اسرائیل در منطقه این قضیه رو مانع شده، اما در شرایط فعلی به خصوص بعد از قضیه قاشقچی، یعنی کشته شدن قاشقچی، این موضوع به وضعیتی در اومده که ایران میتونه اگر یک مقداری واقعی باشه این حرکت و تصمیم رسمی و در سطح حاکمیت گرفته شده باشه، میتونه این رو تبدیل به یک فرصت بکنه به شرطی که بتونه روی نقاط همکاری و اشتراکات حرکت. ولی به طور کلی این یک چراغ سبز کاملا مشخص است که از جانب ایران زده شد.
آقای روشندل، عربستان بارها اعلام کرده که ایران تروریست هستش و تهدید برای ثبات منطقه هستش و اون رو متهم کرده، البته ایران این رو نپذیرفته. چطور ایران میتونه به گفته آقای روحانی به یاری عربستان بشتابه؟
با خب اینجاست که وقتی منافع ایجاب میکنه این شعارها میتونه تغییر پیدا بکنه، تهدیدهای متقابل بسیار زیادی بین دو کشور رد و بدل شده، اتهامات متقابل زیادی بوده و به طور یقین هیچ کشوری این رو نمیپذیره که بسیار اتهام طرف مقابل رو. اما اینکه ایران چجور بتونه به یاری عربستان بشه تابه، خودش جای بحث و گفتگو داره، مگر اینکه بخوایم به طور کلی اینطور در نظر بگیریم که با تثبیت وضعیت عراق و سوریه شرایط بین المللی به نوعی تغییر خواهد کرد که نیاز به همکاری در اون بیشتر از نیاز به رقابت هست، و اگر رقابتی هست یک رقابت سازنده در زمینهای اقتصادی، صادرات، واردات، اینجور قضایا خواهد بود و کشورهای منطقه رای ندارن به جز اینکه با هم دیگه به همکاری بپردازن. شرایط فعلی و این اتهاماتی که بعد از کشته شدن قاشقچی متوجه حاکمیت عربستان سعودی شده، موقعیتی ایجاد کرده که ایران میتونه این مسئله رو مطرح بکنه و احتمالاً سخنان آقای روحانی الزاماً مسئله حمایت از تروریسم نیست، بلکه اون یک بهانه است و یک خطی است برای برقراری رابطه. بیشتر هدف ایران همکاری با عربستان سعودی است که البته به نفع هر دو کشور هم هست.
بله.
و این تنها راهی است که میتونه پرونده خصومت رو بین دو کشور به خاتمه ببره.
نقطه نظرات جلیل روشندل بود، استاد روابط بین الملل در آمریکا. اما همه این صحبت ها در حالی است که کارگران ایران همچنان اعتراضات خود را پیگیری می کنند.
کارگران فولاد علیه ظلم و قیلاد، می جنگیم می جنگیم، کارگر می بیرد
ملت می حتی اگر می بیریم حتی منو می گیریم.
روز شنبه امروز کارگران نیشکر هفت‌تپه 20 روز اعتصاب و اعتراضات خود را پشت سر گذاشتند و کارگران گروه ملی فولاد اهواز 15 روز اعتراضات خود را. روزبه بلهری از رادیو فردا.
امروز دو راهپیمایی بزرگ در شوش و اهواز برگزار شد. در شوش کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به رغم اینکه کریم یاوری نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود که کارگران امروز سر کار میرن چون یک ماه حقوقشون پرداخت شده و تمام کارگران به گفته او آزاد شدن، امروز به خیابون‌ها آمدن، خواستار آزادی اسماعیل بخشی نماینده خودشون شدن که مقام‌های قضایی و دولتی سعی می‌کنن که او رو کارگر معرفی نکنن و به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگرانی که آزاد شدن طی روزهای دوشنبه و پنجشنبه گفته شده که اون یک آدم ضد انقلاب و در ارتباط با معاندین نظام و بهتر صفشون از اون جدا کنه. با این حال این راهنمایی برگزار شد، اونها خواستار آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعال مدنی شدند، خواستای خودشون رو درخواست کردند، گفتن که به هیچ وجه پذیرای مالکیت خصوصی بر شرکت خودشون نیستن و خواهان پرداخت دستمزد کامل خودشون هستن. 4 دستمزد اونا پرداخت نشده بود که حالا 1 پنجشنبه پرداخت شده، ماه دوم به گفتن طی روزهای آینده، شاید هم هفته دوم آذر ماه و 2 دیگه اصلا صحبتی راجع بهش نشده. گروه ملی صنعتی فولاد اهواز هم ایران هم کارگرانش امروز خیابون اومدن بعد از رأی مجمع عمومی کارگران به ادامه اعتراضات و در طی راهپیمایی خودشون در اهواز با صف مأموران نیروی انتظامی مواجه شدند، گارد ضد شورش که با ضربات باتوم تعدادی از اونها رو به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران زخمی کردند. البته منابع دیگه هنوز چیز به خصوص منابع دولتی در این مورد صحبتی نکردند. بعد از اون هم در خیابون نادری بر اساس فیلم‌هایی که منتشر شده، مأموران با تشکیل دادن صف و در این حال بسته شدن نرده در عرض خیابون ممانعت کردند از ورود کارگران به خیابون نادری. اونها روبروی استانداری رفتند و اعلام کردند که به تظاهرات خودشون ادامه خواهند داد. اونها هم 1 در جریان تظاهراتشون گرفتند و ماه دومشون هم گفتن پرداخت میشه، ولی اونها هم 2 دستمزد پرداخت نشده دارن. البته خواست اصلی اونها راه اندازی مجدد این مجتمع بزرگ صنعتی هست که 4000 کارگر در اون مشغول کار هستند.
از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که اخیراً بازداشت شدن بگو، به اونها اشاره کردی، وضعیتشون به چه صورته؟
هنوز آزاد نشدن. اونا همراه با 17 تن دیگه از کارگران، نمایندگان کارگران نشیگر افتاپ بازداشت شدند. 17 تن آزاد شدند طی روزهای دوشنبه و پنجشنبه. فقط آقای بخشی و خانم قلیان در زندان هستند و هیچ مشخص نیست اتهامشون چیه، چه پرونده‌ای دارن، چون قبلا پرونده به عنوان اخلال در نظم عمومی بود که بقیه با قرار کفالت آزاد شدند. اینها هم بعد آزاد می‌شدند ولی نگه داشته شدند. فقط تنها چیزی که هست، خانم فرزانه زیلابی وکیل کارگران عنوان کرده بود روز چهارشنبه که یک پرونده مجهول امنیتی برای کارگران تشکیل شده که حتی عنوانش رو دادیار شعبه اول دادستانی عمومی و انقلاب شوش نمیدونه و خود وکیل هم گفته بود حتی نمیذارم من پرونده رو ببینم، ببینم پرونده اینها چیه. به هر حال فعلا زندان نگه داشته شدند و اینم یکی از خواستهای اصلی کارگران هست. قرار هست سه‌شنبه جلسه‌ای در مجلس برگزار بشه با حضور نمایندگان کارگران و کارگران از اونها خواستن حتما در مورد بحث قضیه این که نباید خصوصی باشه شرکت حتما پافشاری بکنه.
ادامه اعتراضات کارگران ایران روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد. پیام های شما شنوندگان را میشنویم.
دفاع از کارگران هفت‌تپه بهترین فرصت برای اتحاد واقعی ملت ایران هست که مملکت رو نه به سرنگونی و نه به نابودی و نه به تشنج که با اخلاق اصلاحش کنند و یه اصلاح غیر جناحی و یک اصلاح واقعی و یه اصلاح مردم پسندانه رو انجام بدن. این فرصت اتحاد نباید از بین بره.
آقای روحانی میگه سال آینده هم ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی تعلق میگیره. میخواستم بپرسم ازشون که این کالاهای اساسی میشه چند نمونهش نام ببرن؟ جز دروغ ما از روحانی چیزی نشنیدیم. 40 ساله که دارن از دستاوردهای انقلاب صحبت میکنن و جز فلاکت بدبختی چیزی نصیب مردم نشده، فقط جیب خودشون رو پر کردن.
جناب شیخ حسن روحانی، ما ملت ایران کاری نداریم که آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و غیره و ذالک در امور کشورداری خودشون چه میکنند. برای ما اول ایران و آخر نیز ایران و ملت ایران مهمه و غده سرطانی تر از شما آخونده این گونه ایران و ملت ایران رو نیست و نابود نکرده. آیا در ظرف این 40 سال این چندی صد هزار جوان و زن ایرانی را اسرائیل و آمریکا به جوخهای اعدام آتش فرستاده و حلق آویز کردند؟ آیا با وجود درآمدهای چندین صد میلیارد دلاری سالانه نظام شما از فروش منابع طبیعی ما، این که امروز این اقتصاد کشور است کار آمریکا و اسرائیل است که شمارش معکوس لحظه های آخرین شما به زودی آغاز خواهد شد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. 3 هفته پس از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT که از سوی شورای نگهبان انجام گرفت، حشمت فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه از سوی کارگروهی با حضور دبیر شورای نگهبان اطلاع داده است. وی افزوده که تشکیل کارگروه مشورتی به معنای تصویب قطعی CFT نیست و هر نتیجه‌ای که در این باره گرفته شود به گفته وی تصمیم نظام خواهد بود. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ماه هاست که تصویب لوایح چهارگانه مربوط به FATF یا برنامه گروه بین‌المللی اقدام ویژه مالی محل بحث در میان مسئولان حکومت ایران است. تقریبا 3 هفته پس از رد یکی از این لوایح موسوم به CFT از سوی شورای نگهبان که مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، تلاش ها در درون بخش های داخلی حکومت ایران برای نهایی کردن سرنوشت آن ادامه دارد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس حشمت الله فلاحت‌پیشه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته که در نهایت اعضای این کمیسیون هستند که درباره ایرادات 22 گانه شورای نگهبان نظر نهایی را خواهند داد. آقای فلاحت پیشه افزوده که تشکیل کارگروه مشورتی به معنای تصویب قطعی CFT نیست و هر نتیجه که در این باره گرفته شود تصمیم نظام خواهد بود. پس از تصویب جنجالی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس، حدود 3 هفته پیش شورای نگهبان 22 ایراد شرعی، قانونی و حقوقی به این لایحه گرفت. سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی در این باره به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی این چنین گفت:
این ایرادات شامل مواردی که مغایر شهر مقدس ما هستش و همچنین مغایرت با برخی از اصول قانون اساسی داره اعلام شده است. در برخی از موارد هم ابهامی وجود داشته است که از مجلس خواسته شده رفع ابهام بکنم تا اظهار نظر هم ممکن باشه. ایراداتی رو هم مجمع تشخیص مصلحت هیئت عالی نظارت از حیث عدم انطباق با سیاست‌های کلی مطرح کردند برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
لوایح چهارگانه FATF با تمام پیچیدگی‌هایش از سوی حامیان تصویب آن اینک به نوعی یکی از ملزومات نجات نیمه جان برجام شده است. اما در این میان مخالفت شدید گروهی از اصولگرایان و نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با آن این لوایح را به مسئله جنجالی در میان مقامات حکومت ایران بدل کرده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق حوزه پارلمانی ایران در برلین، در ارزیابی تلاش‌ها برای تعیین تکلیف سرنوشت مهمترین لایحه گروه ویژه اقدام مالی یا CFT به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
تشکیل کارگروه اینچنینی معمولا برای بررسی لوایح کمتر سابقه داره و این کارگروه در نهایت هم خیلی ساختار قانونی نداره و بیشتر به نوعی برای رایزنی تشکیل شده، چرا که هر تصمیمی که این کارگروه بگیره در نهایت باید مراحل قانونی دیگر رو طی بکنه، یعنی اینکه مجلس یا باید تصمیم بگیره که ایرادات شورای نگهبان به این لایحه رو رفع بکنه و یا اینکه تصمیم بگیره لایحه رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرسته. این که به هر حال آقای کدخدایی از شورای نگهبان معاون حقوقی دولت، نمایندگان مجمع تشخیص و نمایندگان مجلس در این کارگروه هم حضور دارن، حکایت از اون داره که به هر حال یک برنامه جمعی بوده که همه نهادهای نظام حضور داشته باشن تا یک تصمیم مشترکی گرفته بشه و از این جهت تصمیم این کارگروه میتونه واجد اهمیت باشه و به معنای میتونه تصمیم مجموعه نهادهای نظام تلقی بشه.
با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا که شبکه مالی ایران را نیز هدف قرار داده است، حامیان داخلی و حتی خارجی تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی یا FATF بر این نظرند که عدم تصویب قانونی آن از سوی ایران مشکلات عدیده‌ای را بر سر همکاری حتی با متحدان ایران در قضیه حفظ برجام به همراه خواهد داشت. گرچه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در هنگام بررسی این لایحه در مجلس به صراحت گفت که حتی با تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی هیچ تضمینی برای عبور ایران از بحران تحریم‌ها وجود ندارد.
نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما می توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
موافقان پیوستن ایران به FATF معتقدند با شروع دور دوم تحریم‌های آمریکا اگر ایران نتواند نظر FATF را جلب کند، سازوکار اروپا و کشورهای همچون چین و روسیه برای تعامل بانکی و مالی با ایران دچار مشکل شده و عملاً بانک‌های خارجی نمی‌توانند با ایران ارتباط برقرار کنند. اما مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی هستند، می‌گویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به گروه‌های مانند حماس و حزب الله لبنان مسدود می‌شود و به عبارتی نه تنها نظام مالی و بانکی کشور، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی و کل دیپلماسی تهران به ویژه در سطح منطقه باید به کلی دگرگون شوند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. برای پیگیری اخبار و گزارش‌ها می توانید به سایت رادیو فردا بروید، radiofarda.com، که همینک گزارشی دارد در صدر صفحه پیرامون عدم صدور حکم شهرداران 5 شهر بزرگ ایران به دلیل عدم اظهار نظر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.